بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. نور وجود از طلوع روی حسین است، ظلمت امکان سواد موی حسین است. شاهد گیتی به خیش جلوه ندارد، جلوه عالم فروغ روی حسین است. ذات خدا لا یراس روز قیامت، ذکر لقا بر رخ نکوی حسین است. عالم و آدم که مست جام وجودند، مستی این هر دو از سبوی حسین است. عاشق او را چه اعتناس به جنت، جنت عشاق خاک کوی حسین است. جان ندهم جز به آرزوی جمالش، جان مرا دل به آرزوی حسین است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. از ذکر صلوات تعبیر به افضل اعمال شده. ما چند چیزی که تو روایات فراوان تعبیر به افضل شده نسبت به بقیه اعمال، ثوابش و پاداشش خیلی فوق‌العاده است. در یک نقلی هست در معال سبتن، پیغمبر ما یک شب خواب دیدن، صبحش در پیش اصحاب که نشسته بودن فرمودن من دیشب خواب دیدم عموم حضرت حمزه و پسر عموم جعفر طیار رو که هر دو این بزرگوار شهید شدن، ولی میدونید که قرآن میگه که اونایی که در راه خدا شهید شدن زندن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یعنی زندن. مؤمنین زندن، شهدا زندن، علمای ربانی زندن، اهل دل و اهل معنا زندن. خود این یک بخش مهمی از صحبت هاست. حالا یک خاطره کوچک نقل بکنم. یه سفر در دانشگاه شیراز سخنرانی گذاشته بودن، ایام اعتکاف بود، یه جانبازی که پاش قطع شده بود، به چه مناسبتی من یه بحثی کردم، بعد از جلسه گفت حاج آقا این که شهدا زنده هم میخوام یه داستانی براتون بگم. گفتم بفرما. گفت خب ایشون پاهاش در جبهه قطع شده. گفت من خب با ویلچر میرم با ماشین مخصوص که با دست به اصطلاح باید دنده عوض کرد و گاز و اینا همه با دست ماشین مخصوص جایی هم میرم اینطوریه. گفت من رفتودم شب جمعه گلزار شهدا، اینا دعای کمل بود و اینها، بعدم موندم سر قبر شهدا و خلاصه ساعت 12 یک نصف شب دیر وقت بود، انسی داشتم با قبر شهدا. آخر شب دیگه کسی نه، من خودم تنها بودم. آمدم ماشین سوار شدم، استارت زدم، دم روشن نمیشه، روشن نمیشه. منم پا نداشتم که، آدمم نبود، یا هولش بدیم یا تکونش بدیم، باتریش یا سویجش اشکال داشت، خلاصه روشن نمیشد. یهو یاد همین آیه قرآن که خدا میگه شهدا زندن، خیلی جالبه، میگه خدا میگه شهدا زندن، گمان نکنید، نون تأکید ثقیله اومده، لا تحسبن، یعنی هیچ وقت همچین گمان رو نبرید، گمان نکنید که شهدا مردن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. خدای متعال میفرماد اونایی که در راه خدا، این خون اگه برای خدا ریخته شد هست، زنده است. بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله تا آخر آیه. گفت به یادم افتاد که میگن شهدا زنده‌ام. یک شهیدی بود تو جبهه با من خیلی رفیق بود، آدم با اونایی که خیلی دوسته، یا پدر مادر، تو روایت هم داریم استعینو به موتا کن. فکر نکنید مرحوم آقای بهادینی و خیلی از بزرگان میفرمودن که در عالم برزخ ما دستمون بازتره، احاطمون بیشتره، کاربردمون بیشتره، اولیای خدا حتی در عالم بعدم بیشتر میتونن گره گشایی بکنن. ما الان دوستانی داریم که میرن سر قبر شهدا یا پدر مادر یا علما، عالم ربانی حاجت میگیرن. میرزای قمی اگر قم اومدید نزدیک حرم در قبرستان شیخانه، یه طرف خانوما یه طرف آقایون پرده زدن، از اول صبح تا غروب تا شب هم تو زن اومد میان دعا قرآن میخونن حاجت میگیرن. یه داستان جالبی هم نقل میکنن، یعنی تو کتاب کریمه علی بن نقل کرده حدود 150 سال قبل، حالا حرف تو حرف میاد، اونجا نقل کرده که یه زمانی در قم قحطی و خشکسالی شده بود، کشاورزای اطراف قم اومدن حرم متوسل به حضرت معصومه سلام الله علیها بشن که خدا باران رحمت رو بفرسته، ایشون شفیعه هستن، در خانه خدا واسطه بشن. از متولی حرم اجازه گرفتن که شب رو در حرم بیتوته بکنن، این کشاورزایی که از راه دور اومده بودن، اونم اجازه دادن. اون موقع هم جمعیت نبود، خلوت بوده. اینا ماندن در حرم، یه عده‌ای مشغول دعا و توسل، یه عده خب خسته شدن، خوابشون بود. یکی از این کشاورزا میخوابه، خواب میبینه میرزای قمی رو که از علمای بزرگ قم بوده، معروف صاحب قوانین، خواب میبینه ایشون رو. ایشون میفرمان که شما برای چی اومدید اینجا از روستاتون؟ میگن آقا به خاطر بارندگی، طلب باران و اینها، خوشسالی ما، اصلا باران نیاد گوسفندامون از بین میرن، زراعت نداریم، دستمون خالی میشه، اصلا حیات ما، زندگی ما به آب میچرخه. آمدیم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها توسل پیدا کنیم. میرزای قمی این جمله رو میفرماد، میفرماد برای این کار کوچیک پیش منم میامدید، من دعا میکردم باران بیاد، من حوائج اهل قم و مردم قم رو میتونم برآورده بکنن. حضرت معصومه علیه السلام برای کل دنیاست. این که امام صادق علیه السلام روایت ها، امام صادق علیه السلام تو کلمه فتمه سفینه البحار عاشق عباس قمی نقل کرده، فرمودن تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، یعنی این فرزند من فاطمه معصومه علیه السلام به شفاعته تمام شیعیان من وارد بهش میشن. خیلی مخصوصا دوستانی که اصفهانم قدر بدانن، احیانا تهران کار دارن، حاج آقای معمار سخنرانی پنجشنبه میخواستم برن تهران برای سخنرانی، میتونستم با هواپیما برن، فهمیدم از راه زمینی میرم، خودم به زحمت میندازم برای اینکه قم برم زیارت، خودم رو شارژ بکنم، باتریامو پر بکنم. متوجه چی میگم؟ قم یک مرکز خیلی مهمیه، هم جمکرانش، هم زمینش، هم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، اینقدر به قم و زیارت حضرت معصومه علاقه داشتن، میفرمودن که من از قم سیر نشدن. ایشون اصلا بزرگ شده مشاهد مشرفه بودن، کبوتر مشاهد مشرفه بودن، مشهد، کربلا، نجف، گاهی چما چما میرفتن میماندن، فرمودن جاهای من رفتم سیر شدم مشاهد، ولی قم هرچی اومدم با دیدی بعضی غذاها که آدم خیلی میل و اشتها داره، بعضی غذا میخوره سیر میشه، اما بعضی غذا که خیلی دوست داره میگه کاش سیر نشم، هم تو بازم بخورم، جا نداره ولی بازم اشتهاش هست. اینم یه مصیبتی، آدم اشتها داره نمیتونه بخوره. در مسائل معنوی هم اینطوریه. فرمودم من سیر، تهرانم که برمیگردم صورتم به طرف قومه، روی دلم به طرف قومه. خیلی و این نکته رو ایشون میفهمدن، میفهمودن که حضرت معصومه علیه السلام رابطه بین همه و امام ها هست و این زیارتی که امام هشتم علیه السلام درباره این خواهر فرمودن، این که ما میخوانیم، ما سه تا امام زاده داریم، زیارت از طرف امام برای اونا رسیده، یکیش حضرت معصومه علیه السلامه، ما میخوانیم السلام علیک یا بنت رسول الله، یا بنت امیر المومنین، بنت فاطمه و خدیجه، بنت الحسن و الحسین، بنت موسی بن جعفر، بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله. ایشون میفهمودن امام هشتم با این جملات زیارت بهمون یاد داده، میخواد بگه این خانم از همه طرف وصله. خیلی نکته قشنگی ها، از همه طرف وصله، یعنی اگه اینجا وصل بشی به همه امام ها وصل شدی. امام هشتم علیه السلام فهمود کسی خواهرم رو زیارت بکنه من رو زیارت کرده، حالا اگر نتونستی بری مشهد قوم فرها نکن، شبای چهارشنبه الحمدلله اسپانیا خیلی میان. بعضی ها رو من میشناسم که در طول سال ترک نمی کنم، با این که زحمت داره واقعا مسافرت، مخصوصا افرادی که سنشون یه مقدار میره بالا زحمت داره، این رنج رو حاج آقا میفهمیدن. من میبینم اینه که شب و چهارشنبه میان جمکران که خبرش هم به من میرسه، فرمودن اینها خب وقتی که آدم میخواد بره قم و جمکران باید قهرن از دنیاش بزنه، یه مقدار از چیزای دنیاش کم بگذاره، یه مقدار فکر امام زمان و حرم حضرت معصومه زیارت او رو میگیره دیگه، از روز دوشنبه سه شنبه بعد بره تو خط و نقشه شب چهارشنبه کاراشو ردیف کنه، خب میره تو فکر امام زمان، وقتی هم میره حرم و جمکران اونجا یه مقدار شارژ میشه، نور میگیره قلبش و باتریاش شارژ میشه، تا میره برگرده اصفهان تا روز شنبه یک شنبه که باتریاش خالی بشه دوباره دوشنبه نیت جمکران و حرم باز دوباره، یعنی در طول هفته تو یاد امام زمان و قم و حرم این او رو بینه میکنه. متوجه چی میگم؟ متوجه ده. حالا مجالس اهل بیت میری، قم میری، جمکران میری، اگه نتونستی کربلا، مدینه، مشهد بری، اینجا نزدیکه، دو سه ساعت راهه، خودت، خانوادت، هر چقدر میتونید مناسبتی، جمعه تعطیلی میتونید صبح بیاد از برگردید، راهی نیست که. متوجه چی میگم؟ قدر بدونیم، ما چون نعمت دم دستمونه قدر نمیدونیم، قدر نمیدونیم. این فرمایش امام صادق علیه السلام فرمود به شفاعت فرزندم فاطمه معصومه علیه السلام تمام شیعیان من، یعنی میلیارد میلیارد، میرن تو بهشت. بهش 8 تا در داره، امام صادق علیه السلام فرمود 3 درش از قم باز میشه، یعنی قدر بدونید، برید اونجا راه سه بزرگوار فرمودن زیارت این خانم معادل بهشت، بهشت رو بر ما واجب میکنه، بهشت رو بر ما واجب میکنه. خیلی قدر بدونیم ما این رو. حالا امشب این صحبت اومد که انشالله قدر این نعمت رو بدونیم و انشالله از این اقیانوس بیکران رحمت الهی که اینجا در جوار منحس نزدیک اصفهان، اگه ما مثلا زاهدان بودیم که نمیتونستیم بیام، که اینجا خیلی نزدیکه، قدر بدانیم. فرموده بود میرزای قمی شما برای طلب باران به منم که مراجعه میکردید، من دعا میکردم باران میامد. یه عالم، من حوائج مردم و قوم رو میتونن مشکلشون حل بکنن. حضرت معصومه علیه السلام برای کل دنیاست، برای کل عالمه. یعنی این چیزای جزئی رو به من مراجعه کنید، مزاحم حضرت معصومه علیه السلام نشید. علما زنده ان، بزرگان زنده ان، از اموات و مرده ها میگه کمک بگیرید، استعینوا بموتاکم. این حدیثه. مادر داری، پدر داری، مؤمن، رفیق، دوست. یه موقعی، حالا اون داستان رو یادمه، عرض میکنم خدمتون داستان اون شهید رو. یه موقع یکی از دوستان ما میگفت من مشکل مادی پیدا کرده بودم، مشکل مادی پیدا کرده بودم، رفتم سر قبر مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، شادی روی همه استادها، گذشتگان، حقداران، وعاظ، ذاکرین، مدها، معلمها، هر کسی که یک ذره چیز به من یاد داده روحشون رو شاد کنیم با صلوات بلند بر محمد و آل. فرمودن که ایشون خودش آدم بزرگواریه، گفت من رفتم سر قبر مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، مشکل مادی داشتم. به آقا گفتم آقا شما وقتی زنده بودید ما میمدیم نماز شما، جلسه شما، قبل از نماز، بعد از نماز میشستیم، خلاصه صحبتی میکردید، دعای میکردید، مشکل ما حل میشد. شما وقتی که از دنیا رفتید ما رو فراموش کردید، یعنی ما دیگه رابطه نداریم با شما، شما به فکر ما نیستی، خلاصه گلایه کردیم. ایشون میگفت بعد از اینکه این گلایه را کردم، حمدی چیزی خوندم، هدیه کردم، اومدم خونه، همون شب خواب دیدم آقا رو. آقا فهمیدن فلان، شما فکر میکنید ما به یاد شما نیستیم، ما به فکر شما هستیم، چه فرق میکنه، ما اینجا هم به فکر شما هستیم، همین حالا هم به مشکل شما دعا میکنیم. میگفت فردا یک کسی یک هدیه حسابی پول مفصلی برای ما آورد که ما اصلا کسی برای ما از این هدیه‌ها نمی آورد، کسی مثلا بلا عوض پول به ما بده. گوی مشکل ما حل شد، فهمیدیم اشاره آقا بوده. اموات دستشون بازه، روحشون آزاده، اونایی که خوبن ها استفاده بکنید، قدر بدانید. این جانباز میگفت در شیراز یک نصف شب که هیچ کس تو خیابان نیست، منم ماشینم روشن نمیشه، پاهم ندارم، هیچ کارم نمیتونم بکنم، گیر کردم. خب پاهم ندارم که پیاده برم خونه، حالا آدمی که پا داره پیاده میره خونه، خیلی مشکله، خیلی سخته. گفت خلاص مونده بودم نصف شب چی کار بکنم. یهو یاد این همین آیه قرآن که میگه شهدا زنده هم. یه شهیدی تو جبهه با من خیلی رفیق بود، دوست جانجانه بود، با اون شروع کردم صحبت کردم. گفتم مثلا حسین، اسمش مثلا حسین و فلان بوده، حسین فلانی، ما با هم خیلی رفیق بودیم، میگن شهدا زنده هم. خب ما اینجا گیر کردم، کاری برام بکن. شروع کردم باش درد دل کردن، گفتگو، صحبت اینا. میگفت باور کنید خدا شاهده، یه وقت هم یه کسی شیشه ماشینو میزنه، شیشه ماشینو، چشممو باز کردم یه آقاییه، خوب نگاه کردم دیدم پسرموی همین شهیده، پسرموش. گفت فلان اینجا چی کار میکنی؟ گفتم درمونده شدم اینجا موندم. گفتم هول بده ماشین من روشن میشه، حالا سویجش خرابه. گفت یکی نصف شب کاری نداشته، حالا منم میگفت نشد بپرسم اینجا چی کار میکنی. گفت هول داد ماشین، حالا خودش بوده، فرشته به شکل او بوده، نمیدونم، پسرموی همون شهید بود. میگفت هول داد ماشین ما روشن شد. گفت کاری نداری کنی؟ گفتم نه، التماس دعا رفتم. گفت نه دیگه، من با چشم خودم دیدم، شهدا زنده ان. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. متوجهی؟ حاجی آیت الله ناصری حفظه الله فرمودند یکی سر قبر آیت الله بهادینی رفتم، دیدم ایشون زنده است، حالت خیلی خندان داره به من نگاه میکنه. یکی هم سر قبر حاجی دولابی رحمت الله علیه فرمودند، رفتم سر قبرشون، دیدم زنده است، داره به من نگاه میکنه، خیلی هم سرحاله، خیلی کیفوره، بعد از فوت ایشونشون فرمودند زندن. اونایی که اهل دلن، اهل معنا هستن، میبینن. ما حالا نمیبینیم که دلیل میشه، ما خیلی چیزا رو نمیبینیم، ما از پشت دیوار خبر نداریم، چه برسه به اون عالم که خیلی فاصله داریم. متوجه. حالا پیغمبر خدا معمولا دوست داشتن کسی خواب خوبی ببینه بیاد برای حضرت بگه، چون خواب خوبم یه بشارتهای توش هست، یک عبرتهای توش هست. خود خوابم بر اثر خواب بعضی اصلا متنبه شدم، بیدار شدم. حالا این داستانم یادم اومد، این کتابی که عرض کردم شبای گذشته، روزنه هایی به عالم غیب از آیت الله خرازی چاپ شده، همش هم حکایت و داستان و کرامت خیلی قشنگه. اونجا نوشته که یه جوانی نماز نمیخوند، هر چی بهش میگن یه کوتاهی میکرد، گاهی میخوند گاهی نمیخوند، قضا میشد اهمیت نمیداد، بستگانش هر چی بهش سفارش میکنه اهمیت. اما یک بار دیدن خیلی اول وقت نماز و خیلی اهل نماز اول وقت و تقید به نماز و اینا، گفتن چطور شده خیلی عوض شدی؟ گفت چیز جالبی براتون بگم، خواب دیدم، بر اثر یه خواب عوض شدم. چه خوابی دیدی؟ گفت ما در خانه یه خروسی داریم، خیلی عجیبه، این آیت الله خرازی نقل کرده، یه خروسی تو خونه داریم. دیشب چند شب قبل خواب دیدم، خواب دیدم این خروس مثل یه آدم داره با من صحبت میکنه. خروس حالا خواب دیگه. گفت هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری، یعنی که دمیدن در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. گذشت خروس و مرغ تو خونه نگه داشتنش مستحبه، خروس آدم رو برای نماز شب و نماز صبح بیدار میکنه، چقدر اذان میگه برای ما. گفت دیشب خواب دیدم این خروس اومده جلو من، خروسی که تو خونه داریم، با من مثل آدم فصیح و بلیغ داره صحبت میکنه. خروس به من میگه که فلانی تو چرا برای نماز صبح بلند نمیشی؟ حیفت نمیاد؟ من انقدر سحر صبح دارم برات اذان میگم، میخوانم، ندا میدم، ذکر خدا میکنم، صبح و قدوس میگم، چرا بلند نمیشی نماز بخونی؟ گفت ای جوان، من انقدر صبح و قدوس گفتم، ندا دادم، چشمام کور شده از دست تو بی نماز. این جوان نوشته اونجا میگه، این جوان میگه فردا من آمدم چشم خروس رو نگاه کردم، معاینه کردم، نمیبینه زمان بسته جای رو. این حیوان زمان بسته به خاطر من بی نماز کاهل نماز کور شده. میگفت این داستان من تکون داد، تصمیم گرفتم از این بعد مرتب به نمازم و اول وقت نمازم اهمیت بدم. اونایی که کاهل نمازن خیلی تو روایات ما خیلی روایات تکون دهنده ایه. امام صادق علیه السلام فرمود شفاعت ما نمیرسه به کسی که نه نماز نخونه ها، نماز رو سبک بشماره، اهمیت نده، شد نشد، آخر وقت شد، درست خوان درست نخون، اهمیت نمیده. لیس لا تنال و شفاعتنا نه من ترک الصلات، ترک صلات ما روایت داریم در مرز کفره، یعنی کسی که نماز رو ترک کرده یعنی در شرف کافر شدنه. متوجه چی میگن؟ خیلی مهمه نماز و ارتباط با خداست، ارتباط قد بشه چی به درد میخوره؟ نه کسی که نماز رو سبک میره، دست کم میگیره. شفاعت امام صادق علیه السلام، ما امیدمون همه به شفاعته، اگه شفاعت دستمون نگیره کارمون خیلی و خرابه. میفرماد لا تنال شفاعتنا، شفاعت ما نمیرسد، من استخف و به سلا، کسی که کاهل نمازه، نماز رو سبک میشوره، اهمیت نمیده، شد نشد، درست بود غلط بود، سر به پیشانی که میخوره بلند میشه، من نمیدونم ذکرش رو که میگه. بعضیا نماز میونی میخونن یه دقیقه، من نمیدونم یه دقیقه، میگن یکی از علما نماز جماعتشو تند میخون برای اینکه مردم به کاراشون برسن، مستحباتشو میزد، فقط واجباتشو مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده یه بار، سبحان ربی الاعلی بنده یه بار، مثلا در عرض دو دقیقه یا سه دقیقه نمازشو تمام میکرد. گفتن آقا فلانی نصف شما نمازشو میخونه، یعنی یک دقیقه میخونه. گفت فرمود من واجباتشو فقط میخونم، مستحباتش دارم، پس همون واجباتش هم داره میزنه. بعضی هستن دیگه واجباتش هم میزنن، این دیگه چه نمازیه؟ یه روایت عجیبی دیدم، تو روایت داریم یه کسی آمد جلو پیغمبر تو مسجد نماز میخوند، همچین پیشانش به مر میخورد بلند میشد، مثل مرغی که نوک منقارش میخوره دونه برمیداره فوری بلند میشه. پیغمبر خدا وقتی این رو دیدن فرمودن این شخص اگر به همین وضع نماز میخونه از دنیا بره، به دین من از دنیا نرفت، یعنی مسلمان نمرده. متوجه چی میگم؟ این بچه ها، جوان ها، نوجوان ها، یک کمی دل بدن به نماز، با خدا میخواد. چطور به این سریال اینقدر دل میدی؟ چطور به این فیلم و فوتبال و ورزش اینقدر دل میدی؟ به این کتاب اینقدر دل میدی؟ به این رفیق اینقدر دل میدی؟ به هزار جا دل میدی؟ قلوه میدی؟ جگر میدی؟ همه چی میدی؟ بیا یه ذره به خدا بده، یه ذره به این خدا ما خیلی احتیاج داریم، خیلی احتیاج داریم. یه ذره نماز عجله نکنیم، فرار نکنیم، ارتباط با خداست. پیغمبر ما میفهمه من نماز رو دوست دارم. امام حسین میگه خدا میداند. شب عاشورا رو حضرت مولد گرفتن، فرمودن خدا میداند، یعنی خدا شاهده که من نماز رو دوست دارم. انی احب الصلاه، نماز رو دوست دارم. خیلی مهمه، ما هم دوست داریم. آیا عاشقان امام حسین نماز رو دوست دارن؟ عشق یعنی میکنید با نماز؟ به قول این رفیق ما میگفت نماز یعنی جونم، توش جونمه، یا نماز الفرار. میگه آجا بزنم به کمرم راحت بشم. به یه آقای زنگ زدم، آقا یه جوونی بود، معلمی بود، گفت جلسه ای داریم بیا. گفت آجا نماز نخوندم، بذار به کمرم بزنم بعد بیام. حیف این کمر که این نماز باطل بهش بخوره. اون نماز باطل، این کمر شاید قیمتش بهتر باشه. مواظب باشیم. نماز دو رکعتش آدم رو سیر میده، بالا میبره، ولی توش عشق باشه، دل باشه، محبت باشه. یک کمی دل بدید. به قول حاج آقا میفرمودن قبل از نماز یک کم بشین، یک کم بدنت آروم بشه، یک کمی استغفار بکن، یک کمی خانه دلتو تکون بده. الان مثلا تو اصفهان یا تو همه جای ایران شاید یک کی به پاچه مردم میفته، همه خونه زندگی رو میخوان تمیز کنن، بازار خرید بکنن، لباس نو بکنن. بابا ما همه چیزمون رو نو میکنیم، دلمون رو نمیخوایم تازه کنیم، خودمون رو نمیخوایم، روحمون رو نمیخوایم تکون بدیم، قلبمون، جانمون، باطنمون. خیلی مهمتره. درونمون رو نمیخوایم جارو بزنیم، درونمون رو یه خانه تکونی بکنیم، خیلی مهمتره. خودمون که خیلی از لباسمون مهمتریم، خودمون از خانه زندگیمون خیلی. این تارهای سقف و گوشه خونه و اتاق و با هر جارو بلندی باشه، بر این تارهای کثیف دلمون رو نمیخواد خانه تکونی بکنیم، تار دلمون رو نمیخوایم درست بکنیم. عزیز من، میدونید که مرحوم جهانگیر خان بر اثر یک حرف یک کتاب نوشتن از مضراب تا محراب. مضراب یعنی همون آلت موسیقی، آلت تار موسیقی که میزنن. محراب هم که یعنی محراب عبادت. مرحوم جهانگیر خان دیگه مال شهر شما بوده دیگه، استاد آیت الله بروجردی بوده، شاید 200 تا مجتهد پای درسش میرفتن. پسر یکی از خوانین اشاعر بوده جهانگیر خان، اهل تار و نوازندگی بوده. هر کس هر چی رو که دوست داره عشق میکنه با همون مشهور میشه. کسی که با سی دی های مبتذل عشق میکنه با تار و نوازندگی با همونا و با موسیقی دانها مشهور میشه. هر کس، کسی که با قرآن عشق میکنه با اهل قرآن مشهور میشه، کسی با امام حسین و کربلا عشق میکنه، هر کس هر چی که دوست داره با همونا مشهور میشه. هیچ شک نکنه عشقش، دلش با چیه. خیلی ما روایات داریم هر کس هر چی رو که دوست داره با همونا مشهور میشه. ببین عشقت، انس دلت با چیه، با چی حال میکنی، با چی حال میکنی، اون خیلی مهمه. بعضی مثلا کبوترباز با کبوتر عشق میکنه، هر کسی عشقی داره دیگه. بعضی با پول عشق میکنن، با مقام عشق میکنن، با ریاست عشق میکنن، میگن اینطور بشه اینطور میشه. اینا با قارون مشهور میشن، اونایی که پول پرستن. اونایی که ریاست پرستن با فرعون مشهور میشن، با دشمنای اهل بیت. خدای نکرده اگه محبت ریاست و دنیا برایشون غالب باشه. متوجهی؟ عمر صد محبت ریاست برایش غالب شد، به خاطر وعده ملک ری امام رو شهید کرد. خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده است، خیلی عبرته. جریان تاریخ کربلا خیلی عبرته. مرحوم جهانگیر خان خانزاده بوده، اربابزاده بوده، عشق میکرده با تار و ستار و مضراب و اینا. تارش خراب شده بوده، از اون محلشون میاد اصفهان که این آلت نوازندگیشو به اصطلاح اصلاح بکنه. میاد تو بازار میپرسه مغازه‌ای که مثلا ستار و اینا رو درست میکنن کجاست. اون مغازه‌ای که آمده آدرس بگیره شانسش گفته بوده، شان آدم اهل دل و اهل عشق و معنا و محبت بوده. میگه آقا مغازه‌ای که تار و آلات موسیقی درست میکنن کجاست. یه نگاهی میندازه، میبینه خیلی این جوان مستعدیه. میگه تو آمدی تار دل، تار خودتو درست کنی یا تار این موسیقی تو؟ نمیخوای تار دلتو درست بکنی؟ حالا این تار درست بشه، خودت کی درست میشی؟ خودت تار دلت کی درست میشه؟ میگه مگه جایی هم تار دلو درست میکنن؟ میگه آره. میگه کجاست؟ خیلی صاف و زلال بوده، نشون میده، میگه مدرسه طلبا اینجا حوزه است، اینجا تار دلتو درست میکنن. آقا میاد عشق حوزه و درس و بس به سرش میفته و میاد پیغام میده به پدر و مادر و فامیلاش که آقا ما رفتیم از مزراب تا محراب. مزراب یعنی وسیله نوازندگی، از اینجا سر در میاره به محراب. مرحوم اینقدر متواضع بوده که عمامه تا آخر عمر سرش نگذاشت، با اینکه فیلسوف بوده، حکیم بوده، عالم بوده، دانشمند. حاج آقا رحیم ارباب هم به احترام استادش که عمامه، ایشون هم عمامه نگذاشتن، شاگرد جهانگیر خان بوده. متوجه کی میشه که این تار دل ما درست بشه که خیلی خوبه، خیلی خوب میشه ها، من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه، شما هم همینطور. گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. قبل از نماز یکم آدم بشینه، یکم بدنش آروم بشه، افکارش. دیدی آب وقتی که متلاطمه، گلالوده، وقتی دورشو میبندن یا سد میزنن یا توی حوض میزننش، دیگه نمیتونه حرکت کنه، این هم گلا تنشین میشه، چیزای سنگین میره تا این آب صاف میشه. آدمیزاد هم همینطوره، غیر جلوش که اگر خودش نشینه جلوشو با بلا و گرفتاری ها میبندن ها. خوبه خودش مکس بکنه، خودشو بنشونه، یه آرام بشه، یه مقدار رغبت و محبت و عشق نماز، دعا، قرآن در دلش بروز کنه، بعد بلند شه با محبت با جونم بگه الله اکبر. نماز رو سبک نگیریم، دست کم نگیریم عزیز من. این جوان میگه این خروس گفت من از بس خوندم سحر برای اینکه تو به نماز صبح بلند شی من کور شدم. این جوان میگه من منقلب شدم، از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم نماز رو درست بخونم، اول وقت بخونم. اینایی که نمازشون آخر وقت میخونن میدونید چقدر زشته؟ چون تو روایت داریم آخر وقت غفران خداست. غفران یعنی خدا باید بیامرزه. اول وقت خدا خوشنود میشه، خدا راضی میشه، آخر وقت میگه غفران، یعنی خدا باید ببخشه شما را، با بخشش خدا نمازت قبول بشه. یا آقای مثال خیلی خوب میزد برای اینه که آخر وقت 11 شب تازه یادش میده نماز مغربش ها نخونده، تنگ غروب یادش میده نماز ظهر و عصر نخونده. حالا یه موقع استثناء اورژانسی کار واجب ممکنه، درست، اما آدم همیشه کاهل نماز یا بی اهمیت بی تفاوت، خیلی بده، خیلی بده. شما تو کار خدا باشی، خدا هم تو کار شماست. شما حرف خدا رو گوش بدی، خدا هم حرفتو گوش میده. بیام امتحان بکنیم لااقل. الان مطیع اون لمن اطاعنی. تو حدیث قدسی خدا میفرماد هر کس حرف منو گوش بده، منم حرفشو گوش میدم. من مطیعش هستم. مگه میشه شما در کار خدا باشی خدا رهات بکنه؟ به قول مثنوی میگه کان لله بوده ای در ما مزا تا که کان الله له آمد جزا. شما تو کار خدا بودی که من کان لله کان الله له. میشه کسی بگه خدا من حرفتو گوش میدم، چشم، از کارم، بازارم، دنیام، مشتریم میزنم. یه آقای در بازار قم کار میکنه الان، وضعش هم خوبه، میگه باج آقا من وقتی شاگرد فلان تاجر معروف شدم که خیلی ثروتمنده، گفت در بچگی اومدم مغازهشون کار بکنم، به من گفت بچه جان، شاگرد عزیز، پسرم، تو فرزند منی، محبت داشت خیلی، گفت دو تا شرط باید میکنم شاگرد من میخواد بشه. گفتم بفرما. گفت یکی این که در مغازه من به هیچ عنوان راضی نیستم دروغ بگی، جنس رو علکی بگی، دروغ بگی، خدای نکرده هم آدم گران بفروشه هم جنس بندازه به طرف هم دروغ بگه، چی میشه دیگه از گناه و معصیت؟ گفت یا بهش نگو قیمت واقعی رو، اگه میگی راستشو بگو، اصلا دروغ تو مغازه من راضی نیستم بگی، من نمیخوام به من سود برسه، من نمیخوام این سود دروغی رو، نمیخوام از راه دروغ. یکی این که دروغ راضی نیستم تو مغازم بگی. کاسب تاجر ها پاساش چند تا داره، تهران داره، قم داره، پدر شهیدم است. دوم این که فرمود تو مغازه من اگر هستی من راضی نیستم همیشه زور مغرب نماز اول وقت 10 تا 20 تا مشتریم که هست بگو خدا داره من صدا میزنه، من حرف تو رو بگم یا خدا رو. گاهی هم شیطان میبینید موقع زور یه کسی میرسه، مشتری میرسه، شیطان بسیج میکنه، نیروهاشو بسیج میکنه، برید این زن و مرد رو مشغول کنید نماز اول وقت نخونن، شیطان یه بشکن بزنه. بیایم شیطان رو دماغ بکنیم، بینش به خاک بمالیم، بیایم خدا رو اول وقت رضوان خداست، خوشنودی خداست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای کافی رو منبر یه موقع آمد بودن قم نقل میکردن، میفهمیدن یک تاجری آمد خدمت مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم، به ایشون گفت آقا من خیلی گرفتاری برام پیش میاد، چیکار کنم گراهام باز بشه؟ آقای حائری فرمودن از این به بعد تصمیم بگی نماز تو به هر شکلی شده اول وقت بخونی. اول وقت برو خدا رو از خودت، شما حرف خدا رو گوش بدی، خدا هم گراهاتو باز میکنه. خیلی مهمه نماز اول وقت، خیلی مهمه، خیلی مهمه. گفت این استاد من به من گفت آقا من بابا مگه نمیگه مشتریای منن دیگه، مغازه منه، من میگم تعطیل بکن، مشتریاتم تحول پیدا میکنن، میرن میرن اونم مغازه. من خیلی پزشکای متخصص تو قم هستن، تو ساعت 11 کار داره، اول اذان منشیش میگه آقا این بغل مسجد، آقا هم جناب دکترم میخواد نماز بخونه، هر کس این 10 دقیقه یک ربع نمیبینه، ولی مشتری که هست هر شب تا 11 شب هست، بخواد کشش بدی تا 2 نصف شب هست. من باید وظیفه‌مو انجام بدم؟ خدا ازم چی میخواد؟ خدا باید شفا بده. همه چیز دست خداست، مشتری دست خداست، پول دست خداست، رزق دست خداست، شفا دست خداست، برکت دست خداست. ما فکر میکنیم دست این و اونه، اگه بدونیم دست خداست همش میریم با او ارتباط برقرار میکنیم دیگه. نماز آخر وقت میدونی یعنی چه؟ اگه کسی این معنی خوب براش جا بیفته باور کنه هیچ وقت نماز آخر وقت نمیخونه. این مثل این میمانه، اون بزرگ مثال میزد، میگفت مثلا پدر شما، مادر شما، استاد شما، معلم شما، هر یه شخصیتی به شما بگه مثلا محمد آقا، حسن آقا، شما جوابش ندید آقا فلانی فلانی، مثلا موقع زور به شما بگه حاج حسن، شما جوابش ندید شیشه بعد از زور بگی آقا چی میگفتی، میگه عجب مسخره، من مسخره که سر کار گذاشتی، من 12 زور گفتم حسن آقا، تو 6 غروب میگی بله، من دم مغرب گفتم فلانی، وقت 6 غروب میگی بله. خیلی زشته، خیلی مسخره است، اهانت از این بدتر میشه؟ خدا اول وقت میگه هی علی الصلاه، هی علی الفلاح، هی علی، چقدر ندا میده، خیلی بی‌اعتنایی. این زشته برای شهر اصفهان، شهر مذهبی، بازار ما، پیاده روهای ما، ورزشگاه های ما، نم که اصلا نه انگار که هی علی الصلاه، نه انگار، یعنی واقعا اهانت از این بالاتر میبینید؟ حالا اونی که متوجه میشه، متوجه چی میگم؟ قدر بدونیم، اهمیت بدیم. فرمود شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو سبک بشماره. عرضم رو جمع بکنم، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله، فرمود عموم و پسر عموم حضرت حمزه و جعفر طیار علیه السلام که دو شخصیت بزرگ بودم، اونها رو خواب دیدم که در بهشت هستن، طبقی از غذاهای بهشتی جلوشون، اول میوه سدر تبدیل به رطب و خرمای تازه شد، تبدیل به انگور شد، هم تو که میخوردن تبدیل میشد. بعد پرسیدم که شما در اون عالم بهترین عمل، افضل اعمال رو چی یافتید؟ اونی که تو اون عالم خیلی به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. عرض کردم پدر مادر ما به قربانت یا رسول الله، به آبائنا و امهاتنا، پدر و مادر ما به قربانت یا رسول الله، بالاترین اعمال رو در این عالم یافتیم سه چیز: یک، صلوات بر محمد و آل محمد. دوم چیزی که در این عالم خیلی بالاترین اعماله، محبت پسر عمت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام خیلی ارزش داره. الله نازم. گمان نمی کنم در عالم گوهری بالاتر از محبت آقا باشه. ابن عباس میگه من سلمان فارسی سلام الله علیه رو خواب دیدم، در کلمه رویای سفینه خوندیم، میگه حضرت سلمان رو خواب دیدم، گفتم سلمان تو اون عالم چیزی که گل همه چیزاست، یعنی از هر چیزی بالاتره و مهمتره چیه؟ جناب سلمان فرمود محبت امیرالمومنین علیه السلام و متابعت امیرالمومنین، این از هر چیزی بالاتره، محبت و متابعه. خیلی گوهر بزرگه، خوشا به حال کسی که قلبش از محبت مولا مملو رو پره، خیلی ارزش داره محبت. گفت ما رو به محبت علی بخشیدن. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه بعضی رفقا بهشون گفته بودن آقا اواخر عم که شما چی شب اول قبر و قیامت فکر کردی به دردتون میخوره؟ فرمود این حدیث قدسی ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی فمن دخل حسنی، من پناهگاهی بهتر از ولایت و محبت حضرت امیر در عالم پیدا نکردم، امیدم به ولایت و محبت مولاست. مرحوم مقدس اردبیلی خدا قسمت کنه انشالله وارد نجف میشید، ایوان نجف عجب صفایی دارد، یه طرف قبر علامه حلیه، یه طرف هم قبر مرحوم مقدس اردبیلیه که میگن خدمت آقا میرسیده در بسته باز میشده، کرامت داشته. چی داشته؟ بعد از فوت ایشون، ایشون رو خواب دیدن، لباس خیلی زیبایی در اندامش داره، در ایوان نجف قدم میزنه، گفتن جناب مقدس اردبیلی چه خبر؟ چه خبر اون عالم چه خبر؟ خیلی ما حدیث و مدرک داریم. فرمود ان سوق العمل کساد ولا ينفعنا الا محبه صاحب هذا القبر، اشار الى قبر علی علیه السلام. گفت که بازار عمل کساده، نمیگه عمل نکن بکن، ولی امیدت به اون اصل عمل و حقیقت عمل، آن عملی را که خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است، اون حقیقت عمل، باطن عمل، چاشنی همه اعمال، اون ریشه عمل، اصل دین، حقیقت دین، محبت و ولایت این خانواده است. فرمود با ما از نمازامون هم باید بگیم استغفرالله، مگه به برکت نماز اهل بیت قبول بشه نمازهای ما؟ متوجه؟ فرمود بازار عمل ما ها کساده، این خیلی باید بخونیم نماز دعا عمل، ولی اون چاشنی اصلی چیز دیگه است. فرمود چیزی به نفع ما نبود و ما رو نجات نداد، اشاره کرد الا محبت ولایت صاحب این قبر، اشاره کرد به قبر آقا امیرالمؤمنین، به محبت این آقا ما رو نجات دادن و برای ما نافع بود، دستمون رو گرفتن، محبت و متابعت امیرالمؤمنین علیه السلام. اینم دومین از چیزهایی که افضل اعمال. سوم عرض کردن خدمت پیغمبر حضرت حمزه و جعفر طیار علیهم السلام، سقی الماء، آب دادن به جگرهای تشنه، به دلهای تشنه، سیراب کردن، آب میدی، چای میدی، شربت میدی، آب دادن حتی از غذا دادن هم بالاتره، هرچند که شبها جمعیت زیاده یادشون میره که آب بدن موقع غذا دادن، ولی حالا از امشب میدن حتما. آب دادن خیلی مهمه، سقی الماء، منصب حضرت ابوالفضل علیه السلام، آب خیلی مهمه. داستان حاج عباس رشتی رو یه فرصتی باشه براتون بگم، آب دادن خیلی خیلی ثواب داره، خوش به حال کسانی که منصب سقایی نصیبشون شده، تو مجالس اهل بیت مثلا آب میدن، خدا میدونه که چه خبره. و اگر کسی آب نوش جان کنه به یاد آقا ابو عبدالله بیفته سلام بده، غوغاست، امام صادق علیه السلام کامل و زیارته، فرمود اگر کسی آب بنوشه به یاد امام حسین علیه السلام جدمون بیفته، سلام به امام حسین بده، قاتلین حضرت رو لعنت بکنه، خدا 100,000 حسنه به او مرحمت میکنه، 100,000 گناه ازش پاک میکنه، 100,000 درجه به او میده. الله اکبر، که خدا در این آب دادن چه فضیلتی گذاشته. در روایت میفرماید جبرئیل آرزو میکنه ای کاش من جز بنی آدم بودم، به صورت انسان تو دنیا راه میرفتم، آب به جگرهای تشنه میرسوندم، آب میدادم. متوجهی؟ یه روایت عجیبی ملا اسماعیل سبزواری نقل کرده، اینم روایتش خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است، زیادی گوش بدید. مرحوم ملا اسماعیل سبزواری نقل کرده که امام باقر علیه السلام نشسته بودند روز قدر، یعنی روزی که شب قبل شب قدر بود و روز قدر، که در یک روایت دیدیم روز قدر هم ثواب شب قدر رو داره، مثلا روز 23 ماه رمضان بوده، نشسته بودن فضیلت و ثواب شب قدر رو بیان میکردن، شب قدر چقدر فضیلت داره، اعمالش چقدر ثواب داره، دیگه خود آیه قرآن میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی شب قدر از 1,000 ماه 80 سال یک عمر بالاتره، خیلی ثواب داره، خیلی فضیلت داره. اعمال شب و شب قدر رو بیان میکردن چقدر فضیلت داره. یکی از یاران حضرت به نام سلیمان اسمش بود، در محضر آقا نشسته بود، یهو آه سردی کشید، از همه دلش جگرش یه آه خیلی سردی کشید. حضرت بودن سلیمان چرا آه سرد کشیدی؟ چرا متأثر شدی؟ عرض کرد آقا من هیچ حواسم نبود، دیشب شب قدر گرفتم خوابیدم، از فیوزات شب قدر محروم شدم، دیشب خوابیدم، من حواسم نبود که حالا زمان سابق خیلی حالا بوده، حالا تبلیغات خیلی زیاد شده، گفت مثلا متوجه نشدم دیشب شب قدر اهمیت بدم، گرفتم خوابیدم. تا این رو گفت حضرت فرمودن سلیمان ناراحت نباش، شما دیشب یه کاری کردی، یه عملی کردی که ثواب تو از اعمال شب قدر بالاتره. متوجه چی میگم؟ ثواب تو از گفت آقا من گرفتم خوابیدم، خودم دارم اقرار میکنم کاری نکردم. فرمود سلیمان چرا یه عملی از تو سر زده که از اعمال شب قدر بالاتره؟ تو موقع افطار خورما، اسم خورما یادم فلان نوع خورما میل کردی که خیلی آتش‌آور بوده، خیلی شیرین بوده، از اون نوع خورما میل کردی موقع افطار، بعد خوابیدی بالا سرت هم آب گذاشته بودی، نیمه های شب نصف شب از شدت آتش و تشنگی از خواب پریدی. آتش آدم از خواب میپرونه، از خواب پریدی. وقتی که از خواب پریدی دست بردی دیدی آب بالا سرته، آب نوش جان کردی، تا آب نوش جان کردی تشنگی و آتشت فروکش کرد، به یاد غربت جدمون ابو عبدالله الحسین افتاد. گفتی حسین جان چقدر تو تشنگی به تو سخت گذشت، خیلی تشنگی سخته، خیلی سخته، تازه تو رخت و خواب بوده، کسی که زیر آفتابه، کسی که داغ جوان دیده، داغ برادر دیده، این همه بدن پر از زخم و جراحت، خدا از دل آقا ابو عبدالله خبر داره که آتش چه کرد با ابو عبدالله و دوستان و عزیزانش. حضرت فرمود فلانی تو یاد تشنگی جدم ابو عبدالله افتادی، گفتی سلام بر تو ای ابو عبدالله الحسین، خدا لعنت کنه کسانی که بین شما و آب حائل شدن، بین شما و آب فرات حائل شدن، لعنت به مانعین آب کردی، به خاطر این سلام و لعنت خدا بیش از اعمال شب قدر ثواب به تو مرحمت کرده. الله اکبر. خدایا این آتش چه کرد با دل امام حسین و بچه های ابا عبدالله. میگن وقتی جبرئیل جریان کربلا رو برای حضرت آدم شرح داد که اسم امام حسین رو حضرت آدم وقتی شنید منقلب شد، اشکش جاری شد، به جبرئیل گفت نام امام حسین چه سری توشه؟ من وقتی اسم حسین میارم دلم میشکنه، قلبم محزون میشه، اشکم جاری میشه. صدا زد ای آدم، این حسین فرزند پیغمبر آخرالزمانه، مصیبت آتش رو برای حضرت آدم خونده جبرئیل در اول خلقت. صدا زد ای آدم اگر روز عاشورا باشی خواهی شنید استغاثه این آقا ابا عبدالله الحسین رو، هر چه صدا میزنه وا آتشا وا قلت ناصرا. میدونید آتش اول لب و دهان آدمو خوش میکنه، اگر از این شدتش بیشتر بشه جگر انسان میسوزه. اون لحظه بوده که آقا میفرمود جگرم از تشنگی میسوزه. اگر آتش از اینم شدیدتر بشه، اهل نظر و اهل پزشکی میگن که بینایی چشم انسان کم میشه، یک حاله از تاریکی جلو چشم آدم رو میگیره. حضرت جبریل اشاره به این مصیبت کرده، صدا زد ای آدم اونقدر آتش و تشنگی بر ابا عبدالله الحسین غالب میشه که حاله از پرده از حجاب جلو چشم ابا عبدالله رو میگیره. الله اکبر. این مصیبت آتش اونقدر شدید بوده که دل اهل بیت رو روزانده. لذا آقا ابا عبدالله به خواب بی سکینه آمدن، فرمود سلام منو به شیعان من برسان، هر وقت آب گوارا نوشیدن یادی از تشنگی و جگر تشنه من بکنن. این مصیبت آتش اونقدر شدید بوده، امام سجاد روی قبر پدر نوشتن این قبر حسین ابن علی، اون آقایی که او را با لب تشنه لا حول ولا قوت الا العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا الحسین. یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین گناهان ما را ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمان منتعجیل بفرما، همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا مشکلات همه گرفتارها بالاخص جوانهای ما رو برطرف بفرما، وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همشون فراهم بفرما، قرض قرضمندان ادا بگردان، حاجت حاجتمندان روا بفرما، مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان، آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان شهدا، امام راحل اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاء محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان صلوات. Thank you.